الرحمن الرحیم صفحه 110 سطر اول اشارتون و علم انه لیسایت فی ایزن وجود الحامل حتی تتعین صورتون جرمانیه در این فصل 18 هم بیان می شود که در این فصل 18 هم یک بار توجه می شود به جسم به ماهو و جسمان و اشکالی تر می شود و جواب داده می شود. بار دیگر توجه می شود به جسم خاص مثل جسم انسان، مثل جسم درخت، مثل آب و خاک و امثال ذلک باز اشکالی تر می شود، جواب داده می شود. پس یک بار به مطلق الجسم توجه می کنیم، اشکالی رو که وارد می شه جواب می دیم. یک بار به جسم خاص توجه می کنیم و اشکال جواب می دیم. جسم خاص یعنی جسمی که صورت نوعیت رو گرفته و خاص شده. سؤالی که در مورد جسم مطلق مطرح است این است که جسم مطلق به خاطر صورت جسمیه شکل و مقدار رو اقتضا دارد. مطلق شکل و مطلق مقدار رو جسم به خاطر صورت جسمیه اش مطلق شکل و مطلق مقدار رو اقتضا دارد. چه می شود که شکل خاص و مقدار خاص پیدا می کند؟ ماده که اختصاص به اختضا نمی کند چون ماده مشترکه. صورت جسمی هم که شکل و مقدار خاص به اختضا نمی کند چون اونم مشترکه. پس چه عاملی برای اختصاص هست؟ جسم به ما هو و جسمون یعنی ماده و صورت جسمیه واقع نظر از صورت نوعیه اقتضا می کند شکل را، اقتضا می کند مقدار را، ولی مطلق شکل مطلق مقدار اختصاص از کجا دارم؟ این سوال هست که توجه می کنید به مطلق جسم از اختصاص سوال می کنید. دوباره نظر توجه می کنید به جسمی که صورت نوعیه گرفت. میگیم که این جسمی که صورت نوعیه گرفت و به خاطر گرفتن صورت نوعیه کیفیت خاصی رو اختزا کرد با اون جسمی که صورت نوعیه دیگر گرفت و به خاطر صورت نوعیه دیگر کیفیت دیگر اختزا کرد چه فرقی میکرد؟ این دو تا جسم هم چه فرقی میکردن؟ که شما به این جسم این صورت نوعیه رو دادی و اون جسم اون صورت نوعیه رو دادی چون به یکی این صورت داری که کیفیتی رو اختزا کند و یکی صورت دیگر داری کیفیت دیگر رو اختزا کند. حالا که این کیفیت و اون کیفیت دیگر مستند است به این دو صورت مختلف، این دو صورت مختلف رو برای کی آوردی؟ چه عاملی اختزا کرد که به این جسم این صورت بدی به اون جسم دیگر که هیچ تفاوتی با این نداشت قبل از گرفتن صورت نوعیه صورت نوعیه دیگر بدی؟ خب بعد از این که صورت نوعیه میده اختلاف پیدا میشه، ولی قبل از این که صورت نوعیه دادی که اختلاف نبود عامل اختلاف چی بود؟ این هم سوال دیگر. سوال دوم که وقتی به جسم با صورت نوعیه توجه میکنیم این سوال برای اون پیش میاد. دقت میکنید هر دو سوال نظیر همه هست، هر دو از اختصاص سوال میکنه. اولی سوال میکنه که اختصاص جسم به شکل و مقدار چرا؟ دومی سوال میکنه اختصاص این جسم به این صورت نوعیه و اون جسم دیگر به صورت نوعیه دیگر چرا؟ هر دو از اختصاص سوال میکنه. بنابراین جواب هر دوشون یک چیه. لذا این فقط یک جواب بوده برای هر دو سوال.
سوال
در فصل دوازدهم، در فصل دوازدهم ما اینو مطرح کردیم که صورت جسمیه اختزا می کند شکل رو، اختزا می کند مقدار رو، و مقدار و شکل را چیزی باید بپذیرند و اون پذیرنده هیولاست. پس صورت جسمیه محتاج به هیولاست. از ناحیه اختزا شکل و مقدار هیولا را اثبات کنید، یادتون از در فصل دوازده این کاری شد. از این جهت که جسم یا صورت جسمی اقتضا می کند شکل و مقدار رو، ثابت کردیم که محتاج هیولاست. البته ما به این صورت نگفتیم، گفتیم اقتضا می کند تناهی رو، بعد تناهی شکل و مقدار رو به همراه دارد، اون وقت گفتیم اقتضا می کند شکل و مقدار رو، ولی مستقیم گفتیم تناهی رو اقتضا می کند. مثلا چون تناهی شکل و مقدار رو لازم داشت، ما الان می گیم که صورت جسمی شکل و مقدار رو اقتضا می کند، و چون این شکل مقدار رو خودش نمیپذیره، پس باید یه پذیرنده داشته باشه که حیول است. به این ترتیب ثابت کردیم که جسم، یعنی صورت جسمیه، محتاج حیول است، ولی از طریق شکل و مقدار وارد بحث شد. و تمام حرفمون این بود که صورت جسمیه شکل و مقدار مطلق رو اقتضا میکنه، شکل و مقدار خاص رو اقتضا نمیکنه. حالا میبینیم که جسم در خارج شکل و مقدار خاص داره، مقتضی باید چیزی دیگر باشد، چون صورت جسمی شکل مقدار مطلق را اقتضا می کند و ماده شکل مقدار مطلق را قبول می کند. ما الان می بینیم شکل مقدار خاص درست شده، این عاملش چیه؟ ماده که نیست، چون ماده مشترک است. صورت هم که نیست، چون اونم مشترک است. دنبال عامل اختصاص می کند. در فصل 17 هم، این فصل 12 هم بود، فصل 12 هم مطلب گفتیم، سوالی برش وارد شد، ما سوال اصلا مطرح نکردیم، جواب هم ندید. آمدیم فصل ایبرام مطرح کردیم. تو فصل ایبرام هم سوال پیش آمد. در فصل ایبرام آنچه که ما گفتیم این بود، البته در اشکال جوابی که با فخ داشتیم یه چیزای اضافه کردیم، ولی آنچه که مصنف گفت این بود که کیفیات مختلف رو در اجسام ملاحظه میکنیم، این کیفیات مختلف رو به صور نوعی مختلف مرتبط میکنیم، چون صور نوعی مختلفن کیفیات مختلفن. سائل میپرسه که صور نوعی چرا مختلفن؟ عامل اختصاص این جسم به این صورت و اختصاص جسم دیگر به صورت دیگر چیست؟ هر دو جسمن، ماده داره، صورت جسمی داره، چیز اضافه هم نداره. چی شد که به این جسم که اضافه بر اون ندارد، هیچ تفاوتی با اون ندارد، به این صورت نوعی رو دادی و اون صورت نوعی رو دادی؟ سوال از اختصاص به صورت نوعی میشود. این سوال مربوط به فصل 17 همه، باید جواب بده. پس یک سوال مربوط به فصل 12 همه که باید جواب داده میشه، یک سوال مربوط به فصل 17 همه باید جواب داده بشه. مصنف میبینه که جواب از هر دو سوال یکیست، یعنی یک جواب بده هر دو سوال جواب داده. به این جهت به دنبال فصل 12 هم سوال فرق نکرد، زیرا میدید اگر اونجا سوال رو طرح کنه و جواب بده، یا به دنبال فصل 17 هم باید مجدد سوال رو طرح کنه و جواب بده، که اگر تکرار جواب لازم میاد، تکرار سوال لازم نمیاد، چون سوال متفاوت هست. تکرار جواب لازم میاد و مصنف از تکرار احتراز میشه. یا باید سوالی که در 12 هم، در فصل 12 هم جواب داد قناعت کنه و سوال در فصل 17 هم طرح نکنه و جواب نده، که باعث نقص کتاب بشه. سه تا راه داره، یکی این که تکرار کنه که این نمیپذیره، یکی این که در دومی ناقص بذاره این هم نمیپذیره، و فکرم نمیکرد که حالا آینده ها که میان حافظه خودشو داشته باشن، که وقتی وارد فصل 18 هم شدن فصل 12 هم یادشون باشه، سوالی که در فصل 12 هم به ذهنشون آمده یادشون باشه، اون وقت این جواب رو منطبق کنن در فصل 12 هم. گفت بذار فصل 18 هم برسه، من سوال مطرح بکنم جواب بدم. بالاخره سوال طوری است که به فصل 12 هم مرتبط میشه، اونا که یادشون رفته دوباره یادشون میاد، و با همین جواب من هر دو سوال جواب داده میشه. پس علت این که ایشون جواب رو تأخیر انداخت فصل 18 هم، علت این بود که خواست فصل 18 هم گفته باشه، که سوال مشترک طرح بشه، نه جواب مشترک بیاد. خب تا اینجا همه توضیحات قبل از ورود در بحث بود و این توضیحات لازم بود و الا این فصل اصلا معلوم نبود چی میخواد بگه. با این توضیحاتی که عرض کردن معلوم شد این فصل میخواد عامل اختصاص رو پیدا کنه. چه عامل اختصاص جسم به شکل و مقدار معین، چه عامل اختصاص جسم به صورت نوعی معین، این دو تا رو میخواد پیدا کنه. میخواد بگه در هیچ کدوم، جواب اینه، در هیچ کدوم از این دو تا سوال عامل ماده نیست. ماده عامل اختصاص به شکل و مقدار معین یا عامل اختصاص به صورت نوعی معین نیست، زیرا که ماده مشترک است و مشترک نمیتواند عامل اختصاص باشد. این تمام. صورت جسمی هم نیست، چون اونم همین مسئله رو داره. صورت نوعی هم نیست، چون صورت نوعی نیومده همین، در اون اولی که نیومده. شکل و مقدار مقتضای صورت نوعی نیست. در این دومی هم هنوز قبل از آمدنش بحث میکنیم، میگیم چه شد که این صورت نوعی باید بیاید یا اون صورت نوعی باید بیاید. پس قبل از آمدن صورت نوعی داریم بحث میکنیم. پس صورت نوعی هم نمیتونه عامل اختصاص باشه، چون صورت نوعی خودش یکی از مختصات دنبال عاملش میگردیم. پس عامل اختصاص چیه؟ عامل اختصاص رو مصنف میگه معینات و احوال متفقت من خارج. یه معین های خارجی که با نظم خاصی پیش می آیند در جسم، عامل صورت شکل و مقدار معین و یا عامل صورت نوعی معین می شود. حالا اون معینات چی هست؟ معینات رو فخر رازی به استعدادها تفسیر میکنه، خواجه به عوامل خارجی تفسیر میکنه. کلام فخر رازی روشن‌تره. من در ابتدای بحث با حرف فخر رازی پیش میرم، خواجه اصلا فخر رازی رد نمیکنه، لذا حرفش غلط نیست. یه چیزی دیگه میگه، حالا حرف خواجه رو بعدا عرض میکنه. فعلا اونطوری که فخر رازی توضیح داده این متن رو توضیح میدیم، بعد مطلب خواجه که اضافه شد اون رو بیان میکنیم که هر دو با هم روشن بشه، ولی الان به حرف خواجه کار نداره، چون حرف خواجه هم امروز مطرح نمیشه، مال بعدها. فخر رازی اینطور میگه، میگه که در هر جسمی از طریق مؤثرات خارجی استعدادهایی پیدا می شود، بر اثر این استعدادها صورت نوعیه خاصی به این جسم داده می شود. دقت کنید به همین ترتیبی که عرض می کنم باید لحاظ کنید. از اولی که میخوام شروع کنم دیدین آمدم سوال دوم رو شروع کردم به جواب دادن، فعلا سوال اول مکروفه، اول داریم سوال دوم رو جواب میدیم و راه جوابم همینه. بعد از همینجا شروع کنیم، میگیم در هر جسمی استعدادات مختلف در حسب عوامل خارجی مختلف پیدا شده. عوامل خارجی حرکات سماوی، قوای انفعالی زمینی، قوای فاعله سماوی، این قوابلی که در زمین هستن چه قوه انفعالی دارن، بالاخره تاثیر تاثیراتی که از بالا و پایین در این جسم وارد میشه. عوارضی یا استعداداتی بر اثر این عوامل خارجی در جسم حاصل میشود. در این جسم این استعداد حاصل میشود، در جسم دیگر استعداد دیگر حاصل میشود. فاعل استعداد رو ایجاد نمی کند و الا فاعل همه اجسام یکی، استعدادی که او ایجاد می کند باید یکی باشد. گذشت از این محدود دیگه داره، استعداد امر متغیره، فاعل که عقل دهم است و عقل فعال ثابته، ثابت نمی شود متغیر رو افاده کنه، که این اینجا نمی گویشون توی کتاب دیگر مشروع آمده که اصلا عقل نمی تواند، یعنی فاعل نمی تواند موجب استعداد باشد، چون استعداد امر متغیر و امر زائله. بعد از اینکه مستعد الله آمد استعداد از این میره، پس استعداد امر زائل و نمی شود امر زائل یا متغیر را موجود ثابتی که عقل فعال است نسبت داد، پس فاعل کنار میره، فاعل نمی تواند موجب استعداد باشد. بله فاعل با کمک عوامل بیرونی چه متغیرند و زائل موجب استعداد می شود، ولی خودش تنهایی موجب استعداد بشود ممکن نیست، که خودش به تنهایی ثبات داره، آنچه که از خودش به ما این که خودش هست صادر می شود باید ثابت باشه. بله اگه عوامل متغیر و زائل شونده دخالت کنند اون حاصل یه چیزی دیگر خواهد شد، ولی ما بحثمون در این نیست که عوامل خارج دخالت کنند، فاعل تنها بخواد باشه فاعل تنها جز ثابت صادر نمی کنه. این فاعل قابل هم لحاظ قابل هم کاری نمیتونه انجام بده، چون قابل بنابر فرض ما ماده است که مشترک است، صورت جسمی است که مشترکه، این دو تا هم که مشترکن اینا نمیتونن عامل اختصاص بشن، پس عامل اختصاص حتما باید از بیرون بیاد، شرایط بیرونی، مؤثرات بیرونی، اینا همه دست به دست میدن به صورت اختلاف. مثلا این جسم حالا جاش کجاست به هر ترتیب، حالا ما مؤثرات نمیدونیم چیه، خودشون هم تعیین نکردن، اون مؤثرات خارجی که میان تأثیر میذارن، استعداد خاصی رو در این جسم به وجود میارن، در جسم دیگر استعداد دیگر، یعنی منشأ این میشوند که عقل استعداد رو به وجود بیاره، یعنی عقل نه به تنهایی بلکه با اون عوامل خارجی استعداد در این به وجود میاد، استعداد در اون به وجود میاد، استعدادهای مختلف، استعدادهای مختلف اختزا میکنن صور نوعیه مختلف رو، صور نوعیه مختلف میاد، صور نوعیه مختلف اختزا میکنند موضع طبیعی مختلف رو، موضع طبیعی مختلف موضع های اینجا یه خود از هم جدا میشه، موضع ها جدا میشنن بعد بله چیزایی که قبلا گفتیم اتفاق میفته که الان نمیخوام تکرار کنم. بعد اشکال مختلفه و مقادیر مختلفن بر حسب همون عوارض حاصل میشنن، بر حسب همون عوارض اشکال و مقادیر مختلف حاصل میشنن، اون تا اون عوارض و استعدادات چیان تعیین نمیشه، یعنی ما هم نمیتونیم تعیین کنیم. خب حالا در اینجا من ناچار شدم که به حرف خواجه اشاره کنم، اونجا گفتم میگرم اشاره برد خواجه اون مؤثرات خارجی رو ما ادعاس میدیم، فخر رازی استعدادهای حاصل در درون جسم رو معدات و معینات میدونه، معیناتی که در عبارت مصنف آمده به نظر فخر رازی اون استعداداتی که در این اجسام در درون این اجسام حاصل میشود، به نظر خواجه اون امور بیرونی که تازه منشأ پیدایش استعدادها میشوند و شاید هم نشوند، اینجا میگن شاید هم نشوند چون استعدادها تازه بعد از صورت نوعیه میاد. خب حالا این تیکه قرار شد که بقیهش بمونه، همین فقط اشاره کرد. حالا با حرف فخرازی پیش میریم، استعدادهای مختلف میان، صورتهای نوعیه مختلف میان، بعد مقادیر و اشکال خاصن همه حاصل میشن، جسم به صورت خاص در میاد، تمام این خصوصیتها از ناحیه اون استعدادات خاص آمده و استعدادات خاص هم از عوامل خارجی آمده، عوامل خارجی که یکی دوتا نبودن گوناگون بودن، این عامل با این عامل ترکیب میشد اثری میذاشت، با عامل دیگه ترکیب میشد اثر دیگه میذاشت، عوامل متعدد بود از جهان خارج بود، تک تکش هم که اثر نمیذاره، همه با هم مستمع اثر میذاره، اجتماعشون هم با هم فرق میکنه، یعنی یه وقت این الف با ب ترکیب میشه، یه وقت الف با دال ترکیب میشه، یه وقت هم ب با دال ترکیب میشه، این عوامل مختلفی که با هم جمع میشن چون مختلفن اثرشون مختلفه، وقت آثار مختلفه میشه، استعدادات مختلفه، استعدادات مختلفه هم صور نوعیه مختلفه رو اقتضا میکنن هم شکل و مقدار مختلف رو ایجاد میکنن، پس اختلاف از ناحیه فاعل به وجود نیامد، یک از ناحیه قابل هم به وجود نیامد، دو بلکه اختلاف از معینات خارجی حاصل شده، با نسل مصنف این سه مطلب اینجور اختلاف از ناحیه فاعل نیست، سلام علیکم، اختلاف از ناحیه قابل نیست، بلکه اختلاف از ناحیه معینات خارجی است. این کل درس مصنف. حالا عبارتی میکنم دقت کنم. این مطلب هم با توضیح بدن، حالا که سوالیشون کردن مطلب هم توضیح بدن. ما اجسام رو تقسیم میکنیم به دو قسم، فلکی و عنصری. توجه داشته باشید بحث ما در فلکی نیست. من بعد اول بحث عرض میکردم یادم رفت، بحث ما در اجسام فلکی نیست. چرا؟ چون در فلک موادشون مختلفه. ما معتقدیم که هیولای افلاک مختلفه. نه تا فلک داریم، نه تا هیولا داریم. مجموعا گفتن در جهان 10 تا هیولا است. من قبلا گفتم در جهان 10 تا هیولا است، 9 تا شمال فلکه، یکیش مال عالم معناست. در افلاک چون مواد مختلفن، میتونیم عامل اختلاف رو خود ماده قرار بدیم، نه عامل باشد قابل، فرق نمی کنه، قابلا به نوعی عامله. البته ماده مقتضی نیست، ولی چون قابل فرق می کند، فعل فاعل در قوابل مختلف مختلف می شود. اینو یه روز توضیح دادم، بارونی در دریای چین میاد، یک بارونه تو دهن مار می رسه، زهر می شود، تو دهن صدف می رسه، مروارید می شود. همین قصه بارون که فاعل واحده، قابل مختلفه. پس قابل با این که اختزا ندارد، ولی در این حال می تواند عامل اختلاف بشود. در اینجا هم همینطور، فیضی که از اون بالا صادر می شود وقتی به این ماده فلکی برخورد می کند جوری ظاهر می شود، به ماده فلکی دیگر برخورد می کند جوری دیگر ظاهر می شود. پس ماده می تونه عامل مختلف باشه. در افلاک رو بحث نداریم. در افلاک صورت نوعی مختلف یا مقدار و شکل مختلف مورد بحث نیست. چرا؟ چون موادشون مختلفه. وقتی مواد مختلفه، در اونها می توانیم اختلاف رو به مواد نسبت بدیم، اونطور به همین نوع نسبتی که عرض کردم، نه اینکه ماده عامل اختلاف باشه. چون ماده مقتضی نیست، متقاضی مقتضی نیست، نمیتونه عامل باشه. ولی عامل به همین نوع که عرض کردم که تأثیر فاعل در افراد مختلفه. گندم اینه که تو زمین شوره‌زار میذاریم یه جور ظاهر میشه، اونی که تو زمین صاف و سالم میذاریم یه جور دیگه ظاهر میشه، با اینکه هر دو گندم هیچ فرقی با هم ندارن. قابل ها بالاخره اختلافی بینشون هست. این مال فلکیت. پس اصلا ما در فلکیت بحث نداریم. بحث ما در عناصر. چرا؟ چون در عناصر ماده مشترکه. در عناصر ماده مشترکه و ماده مشترک نمیتواند عامل اختصاص باشه. بعد اختصاص مختص عامل اختصاص از خارج بیاد. در فلک از خارج لازم نبود بیاریم، ولی در عناصر باید از خارج بیاریم. این بحث ما حتما توجه داشته باشید در فلکیات نیست، بحث ما فقط در عناصر. این اولا. ثانیا سوالی که شما کردید، در عناصر اولیه چه میکنید؟ خب در حوادث بعدی روشنه که استعدادی میآید، این استعداد تقاضا میکند مستعد له خاص را، اون وقت اون مستعد له خاص به این مرکب داده میشود، وقت اختصاص ها با این استعداد ها توجیه میشن. ولی در عناصر اولیه چه میکنیم؟ توجه داشته باشید در عناصر اولیه همین وضعه، منتها در عناصر اولیه این چه نیست که ماده جدا باشد، صورت جسمیه بعدن بیاید، بعد استعداد حاصل شود، بعد صورت نوعیه بیاید. اینا همه یه جوری با هم میاد، منتها مرتبه شون فرق داره. اول مرتبه ماده، بعد مرتبه صورت جسمیه، بعد مرتبه استعداده، بعد مرتبه صورت نوعیه. ولی این چه نیست که مدتی صبر کنیم تا استعدادی درست شود، بعد این استعداد مستعد الله برسد. چون این موجودات ابداعا خلق میشوند، همه چی رو با هم دارند، خدا همه رو با هم تنظیم میکنه و اینا رو جور میکنه. یعنی اختلاف زمانی بین این اجزا نیست، فقط اختلاف رشدی. برخلاف عناصر مرکبه که اختلاف زمانی هم دارن، مثلا باید نطفه ای باشد تا بشود فلان حیوان، باید بذری باشد تا بشود فلان درخت، این بذر میشه ماده، اون صورتی که دارد میشه صورت جسمیه، وقت صورت نوعیه خودش کار نداره، صورت نوعیه جدید میخواد بگیره، باید استعداد صورت نوعیه جدید داشته باشه. این استعداد رو بعد از کجا به دست بیاره؟ از تو خاک و تابش خورشید هر چی باید درخت بیاره. بعد چون استعداد خاص داره، صورت خاصه، این درخت حتما کاج میشه، اون میشه فرما میشه، اینطور نیست که برهم بشه، چون استعداد خاصی رو هم میکنه. در مرکبات روشنه، اولا ماده و صورت جسمی هم همراهشه، ولی ماده تنها اصلا ما نداریم، صورت جسمی هم همراهشه، صورت نوعیه خاصی هم همراهشه که ما به اون صورت نوعیه کار نداریم. اون صورت نوعیه باعث میشود که این جسم استعداد خاص پیدا کند، وقتی استعداد خاص پیدا شد مستعد لحه خاصی بهش میدن. اما صورت نوعیه بذر غیر از درخته، غیر از صورت نوعیه درخته، اگر چه استعداد اون صورت درختی رو دارد ولی خود اون نیست. پس این جسم یعنی این هسته خرما استعداد درخت خرما رو حمل میکند، نه خود درخت رو. خود هسته هست ولی خود درخت نیست. هسته است بالفعل، درخت است بالقوه، بالقوه این استعداد. پس استعداد رو حمل میکند. چرا استعداد اینو حمل کرده؟ عوامل خارجی دخالت کرده هست که این شد هسته خرما. یعنی از این قبل شروع کنید چی شد که این هسته خرما شد؟ این همه باز میبینید عواملی دخالت داشته. فاصله زمانی هم هست، اولا ماده حاصل شد، بعد این ماده استعدادی پیدا کرد، بعد صورت هسته خرما بودن بهش داده شد، هسته خرما متکلم شد، دوباره وقتی توی خاص انداخته میشه. حالا فعلا الان ماده رو داره، صورت جسمی هم داره، صورت نوعیه‌ای که داره اون صورت نوعیه مطلوب ما نیست، صورت نوعیه مطلوب ما درخت خرماست، نه این که الان داره. پس درخت خرما هنوز نیومده، استعدادش الان میاد، خودش بعدا میاد. میبینید که اینا اختلاف زمانی هم داره نشون هست. در مرکبات عنصر اختلاف زمانی هم هست، اول ماده است، بعد استعداده، بعد صورت نوعیه است. اما در عناصر بسیطه اختلاف زمانی نیست، فقط اختلاف رتبی. ولی بحث در حضرگاه چیه؟ در حضرگاه صورت نوعیه ای که به این ماده داده میشود مشروط به استعداده. چرا این میشود خاک، اون میشود آب، اون میشود هوا؟ اینم علت میخواد. حالا علت رو ما نمیدونیم، ولی بالاخره استعداد داره. اینجا استعداد خاک شدن داره، شاید به خاطر اینکه در مرکزه، همین در مرکز قرار گرفتنه. اون استعداد آتش دارد به خاطر دوری از مرکزش یا به خاطر هر چیز دیگه. چنانچه بعضی ها گفتن، ما معتقدیم که عناصر آفریده شدن لحظه ای، ولی این چنین تفسیر میکنیم که جوف قمر رو عنصر که فقط هیچی که از تو برای نداشت پر کرد. اینجور نبودا، از اول پر شد با عناصر اربعه. ولی ما اینطوری داریم تفسیر میکنیم، چون میخوام اختلاف رتبه درست کنیم نه اختلاف زمان. از اول در یه زمان همه پر شدن، اما اختلاف رتبه میخوام درست کنیم اینطوریه. از اول یک ماده مطلق رو، یک جرم مطلق داده شد، این تمام جا رو پر کرد. وسط که قسمت مرکز عالم بود که میتوانست سنگین باشد، اقتضا و استعداد خاک شدن رو داشت خاکش کرد. اونجایی که یه خورده بالاتر بود خیلی لازم نبود سنگین باشه، ولی سبک هم نبود آبش کرد. اونجایی که میتونه سبکتر باشه هوا کرد، اونی که خیلی دیگه باید سبک باشه آتش کرد. که اینا همه با هم اتفاق افتاده، منتها ما در تحلیل ذهنی خودمون رتبه بندی میکنیم اینطوری میگیم. این بنابر قول ما، ولی قائلی هم داریم که ابن سینا رادش میکنه، ولی بالاخره قائل هست. گفته شده از اول خدا در این جوف قمر رو یک جسم بدون صورت پر کرد، جسم بدون صورت نوعیه پر کرد، بعد به فلک دستور گردش داد. فلک شروع کرد بر اون جسمی که سخت بود، جسم سختی بود که پر کرده بود بین جوف قمر رو، فلک شروع کرد به گشتن. بر اثر گشتن فلک که به سرعت انجام می شد، استکاکی به وجود آمد. این استکاک باعث شد که اون قسمت از این جرمی که مجاور فلک باشد بر اثر استکاک آتش بگیرد و آتش شود. بعد قسمت بعدی خود خنک‌تر شود، هوا شود، همینطور قسمت بعدی رو درست کرد. یعنی با گردش فلک قمر از اون بالا صورت بندی شروع شد. از اول صورتی در کار نبود، یه جسم بیشش بود، دیده بی صورت بود. این گشت فلک باعث شد که طبقه طبقه صورت به این فاضله شد. این هم داره استعداد رو تبیین میکنه، منتها استعدادی که از بیرون تعمیل شده با حرکت فلک تعمیل شده. ما هم استعداد رو میگیم، منتها ما استعداد رو میگیم که اختلاف زمانی با صورت نداشت، ولی او استعداد رو میگه که اختلاف زمانی داشت. یعنی اول خدا جرم و آفرید، هیچ استعداد هم توش نبود، فلک شروع کرد به گشتن، استعداد درست شد. استعداد درست شد، بعد از مدت هم که استعداد درست شد، صورت نوعی مختلف افاده شد. او حتی زمانها رو مختلف میکنه، ما فقط مرتبه رو مختلف میکنیم. پس علی ای حال چه قول او رو بگیم، چه قول خودمون رو بگیم، در عناصر بسیطه هم استعداد دخالت کرد و صورت نوعی با دخالت استعداد آمد. اما تصویرش برای ما یه مقداری سخته، در مرکبات راحت‌تر تصویر میکنیم، در وسائط تصویر میشه، یه مقدار باز بلقیات علم مرکبات. فقط با توجه داشته باشیم که در وسائط اختلاف زمان نداریم، اختلاف فقط اختلاف روحی.
این 10 تا قابلیت ما هم درست شد. قبلی
مرحلم
10 تا قابل مختلف
داریم. نه، قابل از اول مختلف آفریده شده. 10 تا قابل از اول مختلف آفریده شده.
اون
آمده قبلش فاعل
که
واحد بوده شده. نه، فاعل واحد زوحیثیات بوده. فاعل واحد زوحیثیات بوده. عقل فعال رو آقایون مشتمل بر حیثیات متعدد میدونه. عقل فعال با هر حیثیتش ماده ای را آفریده. و چون حیثیت ها مختلف بودن، ماده مختلف بود. صورت نوعیه؟ آخر سر در صورت نوعیه منتنی میکنیم به اختلاف حیثیاتی که در عقل فعاله، ولی چون صورت نوعیه مرتبش ما بعده، باید عامل مباشرش رو پیدا کنیم. بله، عامل منتهای عوامل که البته خداستی بلند تا اونجا نمیخوام بریم، منتهای عوامل عقل فعاله، عقل فعال منتهای عوامله، ولی ما دنبال عامل مباشر میگردیم. چه عاملی باعث شد که این صورت نوعی مختلف بیاد؟ عامل مباشر رو داریم تحقیق میکنیم، گفتیم استعداد. وقتی استعداد از کجا میاد؟ اون از یه جا بالاخره آخر سر منتهی میشوید به عقل فعال و احتیاط مختلفه عقل فعال است که بالاخره اختلافات شروع کرده. وقتی این اختلافات از خدا چطوری صادر شده که خدا واحد است، احتیاط مختلف هم نداره، از اون چطوری صادر شده؟ این احتیاط رو بحث داریم و بحثش رو کردم. طبق قاعده الواحد از خدا یکی باید صادر بشه، بیش از یکی نمیشه. بعد چطور میشه که این یکی متکثر میشه؟ در جای خودش گفته شده که من یه زمانی اشاره مختصر کردم، در وقت هم که لازم باشه با توضیح مفصل بگیم. اصل بحثش در فصل 39 از نمط ششم میاد. اصل بحث در فصل 39 از نمط ششم میاد که اونجا عقول چطوری متشکل میشن و چی دون میشه که این عالم عنصر که مشتمل بر این کثراته از عقل واحدی که عقل فعال صادر میشه، چطور از این واحد این همه کثرات صادر میشه، بی نهایت کثرات صادر میشه. این بی نهایت رو چطوری توجیه میکنیم؟ بی نهایت حیثیت برش درست میکنیم. از کردم بارها که خواجه در همون فصل به یه خورده از مرتبه سوم و چهارم معالی که میگذره میگه دیگه حیثیات رو نمیشه شمرد تا برسه به معلول دهم. معلول دهم اول دهم معلول دهمه. به اونجا که برسه دیگه از بی‌نهایت هم کم به تجاوز کرده. این مشتمل بر حیثیات متعدده. توضیح بحثش اونجا انشاءالله طلبتون اونجا میخونه. حالا من متن رو بخونم. صفحه 110 صفحه اول اشارتون. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَكْفِي أَيْضًا وجود الحامل حتی تتعین صورت جرمانیه، وجود حامل هم کافی نیست تا معین شود صورت جرمانیه. یعنی برای معین شدن صورت جرمانیه و صورت جسمیه وجود حامل که همون قابل است کافی نیست. ایزن یعنی همونطور که فاعل کافی نیست. این ایزن یعنی همونطور که فاعل کافی نیست، این از کلام قطب رازی استفاده میشه و استفاده خوبی هم هست. قطب رازی برای تبیین این فصل یه مقدمه ای ذکر کرده، مقدمهش مقدمه نافعیه. بازم توصیه میکنم که مقدمه ایشون رو مطالعه کنم، احتیاج به توضیح نداره. اونی که جلسه گذشته عرض کردم مراجعه کنید، اون احتیاج به توضیح داشت، ولی این یکی احتیاج به توضیح نداره. فاعلی درست میکنه، قابلی درست میکنه، چیزهای دیگر رو بعد بعضی جاها میگه که چون فاعل واحده باید شی واحد باشه، متعدد نمیتونه باشه، قابل واحده باید واحد باشه، اونجا که وجود این ماهیته باید شی واحد باشه. همینطور یکی چی میاد تا به یه جاهایی میشه که تعدد احتمال وجودش هست، اونجا تعدد رو درست میکنه. مقدمه جالبی، حتما مطالعهش بکن. البته لزومی نداره که من از خارج بگم، تقریبا آسی نمیتونید از این مطالعه کنید. از اون مقدمه که ایشون ذکر میکنه در میاد که این ایزن یعنی کل فاعل، همونطور که فاعل احتیاج ندارد، همونطور که فاعل معین نیست، حامل یعنی قابل هم معین نیست. عبارت رو میتونه در اینجا خیلی مطلب داره. من مطلبش از خارج گفتم، حالا شما از رو توجه میکنید، چرا اگر از رو بدون خارجی مطالب خارجی توجه میکردید خیلیش روشن نمیشون. بدان که لیسه یکفی ایزن وجود الحامل، ایزن یعنی همونطور که فاعل لیسه یکفی، همچنین حامل و قابل هم لیسه یکفی برای معین شدن صورت جرمانیه. حتی تتعین یعنی کافی نیست تا معین کند صورت جرمانیه را. برای معین کردن صورت جرمانیه فاعل کافی نیست، قابل هم کافی نیست، صورت جرمانیه رو باید چیزی دیگه تعیین کنه. و الا صورت جرمانیه نیست، صورت چیزیه؟ نه، صورت جرمانیه ملزوم شکلیه، خود شکلی نیست. صورت جرمانیه ملزوم شکل، اونم ملزوم مطلق شکلیه، ملزوم مطلق مقداره. تعیین بله، یعنی تعیین یعنی تشخص، یعنی برای تشخص صورت جرمانیه کافی نیست. نه حامل که قابل است میتواند صورت جرمانیه رو متعین کند و نه فائز. و الا این مفهوم این جمله که خوندیم اینه، منطقش اینه، فاعل تعیین کننده نیست، قابل تعیین کننده نیست، مفهوم اینه که پس چه خارجی تعیین کننده. این مفهومش که بعدا به این مفهوم تفسیر میکنه. این و الا میتواند منطق رو نفی کند، میتواند مفهوم رو نفی کند، فرق نمیکنه. و الا یعنی اگر به حامل یا فاعل اکتفا کنیم، یا و الا یعنی اگر معین خارجی نداشته باشیم، یا مفهوم رو نفی کنیم یا منطق رو اثبات کنیم. و الا منطق رو اثبات کنیم که بگید کافیست وجود حامل یا وجود فاعل، یا مفهوم رو نفی کنیم، مفهوم این بود که لازم است معین خارجی، نفی کنید بگید لا لازم نیست معین خارجی. در هر دو صورت لغت و تشابه المذکور، اون تشابهی که قبلا ذکر کردیم واجب میشه. تشابه چی بود؟ تشابه این بود که همه اجسام در مقدار و در شکل باید متشابه باشن. چون عامل تعین نمیتواند ماده باشد زیرا که ماده مشترک است، نمیتواند صورت جرمیه باشد زیرا صورت جرمیه مشترک است، پس حتما احتیاج از تشابه مذکور لازم میاد. یعنی تشابه اجسام در شکل و تشابه اجسام در مقدار لازم میاد. برای اینکه این تشابه که امریست باطل لازم نیاید، ما یا به بیانی باید بگیم معینات خارجی لازم داریم، به بیان دیگر باید بگیم به قابل و فاعل نمی شود اکتفا کرد. پس این و الا یک قیاس استثنائی که داره جمله قبل رو اثبات میکنه، یا منطوق جمله قبل رو اثبات میکنه یا مفهومش نتیجه میده. و الا به این طوره، الا یعنی اگر حامل و یا فاعل کافی باشد، این مقدم. یا به تعبیر دیگر اگر معینات خارجی لازم نباشد، این هم مقدم. لوجب تشابه المذکور، لازم میاد این تشابهی که قبلا ذکر کردیم که همه اجسام در مقدار و شکل یکسان باشد. لیکن تشابه مذکور باطل، ما خلافش رو داریم میبینیم، میبینیم که اجسام شکلشون واحد نیست، مقدارشون واحد نیست. پس تالی باطله، اگه تالی باطله مقدم هم باطل است. مقدم این است که اکتفا کنیم به فاعل یا قابل، یا بفرمایید معینات خارجی نداشته باشیم، این مقدم بود، این باطله. پس ما اکتفا به فاعل و قابل نمیتونیم بکنیم، معینات خارجی هم باطل شده باشیم. تشابه مذکور رو بیشتر توضیح خواهیم داد بعدن، فعلا همین مقدار کافی. تشابه مذکور یعنی تشابه جسم در مقدار و شکل. بل یحتاج الی معینات، بل یحتاج الی معینات، بلکه احتیاج حاصل است. یحتاج رو اینطور معنی میکنه، نه احتیاج دارد. یحتاج یعنی احتیاج حاصل است. الی معینات، به معینات. در کجا احتیاج به معینات داریم؟ فیما یختلف و احواله. با این جمله داره فلک رو خارج میکنه، چون فلک اختلاف احوال نداره. عنصر است که اختلاف احوال داره، گاهی آب گاهی خاکه گاهی هوا. پس احتیاج نه در افلاک، در افلاک هم مواد کافی هست، احتیاج و معینات نداریم. احتیاج در ما یختلف احواله پیدا می شود، احتیاج پیدا می شود الی معینات. ما یختلف احواله یعنی عناصری که احوال و عوارضش مختلف می شود، حتی صورتش هم مختلف میشه. یعنی گاهی این صورت نوعیه را از دست میده، صورت نوعیه دیگر میگیره. پس این ما یختلف احواله یعنی عناصر. یحتاج و فل عناصر الى معینات، معینات لازم داریم. معینات چی هست؟ با عطف تفسیر عطف میگیره. و احوال متفقت من خارج، این احوال متفقت من خارج عطف تفسیری بر معینات، معینات رو تعیین میکنه، ولی نه تعیین کامل، بلکه یه تعیین مبهم. خواجه میگه میفرمد متفقه در اینجا به معنای متوافقه نیست، چون احوال متوافقه که نمیتونن منشأ اختلاف بشن. ما داریم دنبال عامل اختلاف میگردیم، احوال متفقه که عامل اختلاف نمیشن، احوال متفقه عامل اتفاق میشن. اون احوال مختلف هست که عامل اختلاف میشن. پس جا داشت که مصنف در اینجا مختلفه ذکر کنه، ولی ما باید توجه داشته باشیم که متفقه رو به معنای توافق نگیریم که مقابل اختلافه، ولی عبارت غلط داره. متفقه من اتفاق افتاده، حاصل شده. عواملی که اتفاق میفتن یعنی عوامل غیر لازم، عوامل اتفاقی یعنی عوامل غیر لازم. عوامل لازم نمیتونن عامل اختلاف باشن، چون لازم در همه مصادیق حاضره، عامل اختلاف نیست. عوامل متفق که اتفاق افتاده گاهی هست گاهی نیست، اون میتونه عامل اختلاف باشه، یعنی عوارض مفارقه. عوارض مفارقه میتوانن عامل باشن، نه عوارض لازم. از متفقه به معنی اتفاق افتاده، نه متفقه به معنی توافق دارنده، ولی معنی غلط میشه. چیزهایی که متفقن یعنی توافق دارن که نمیتونن عامل اختلاف بشن، متفقات عامل متفق میشن نه عامل اختلاف. اگر ما کلام فخر رو ملاحظه کنیم، احتیاج به این توجیه خواجه هم نداره، چون خواجه توجیه کرد دیگه، متفق رو برای اتفاق افتاده کرد. اگر ما نظر فخر رو بگیریم، احتیاج به توجیه خواجه هم نداریم، چون در نظر فخر اینطور بود، استعدادی می آید منشأ پیدایش صورت مثلا حصه خرما می شود. این حصه خرما دوباره استعداد جدید می گیرد برای درخت خرما، دوباره منشأ پیدایش درخت خرما می شود. او در اون درخت خرما استعدادی می گیرد منشأ مثلا میوه خرما میشود و ها کرده همینطور. حالا گاهی از اوقات استعدادها دور میزنند گاهی دور نمیزنن، خط مستقیم پیش میرن تا به یه جا برسن. علی حال استعدادی منشأ صورتی میشود، این صورت جدید منشأ استعداد بعدی میشود، استعداد بعدی منشأ صورت بعدی میشود، ها کذا به نظام خاصی این استعدادات و این صور جلو میرون. متفقه رو با تفسیر سخت میشه به معنی منتظمه گرفت. منتظمه یعنی احوالی که به نظام منتظم شدن، استعدادهایی که به مناسبت پشت سر هم قرار گرفتن و ردیف شدن. استعدادات در هم بر هم نیست، استعدادی که قبلی با بعدی مناسبه، بعدی هم با قبلی مناسبه. صورتها در ردیف همان، استعدادها در ردیف همان و چنان در ردیف همان که با نظام خاص به طبیعی قرار گرفتن. پس احوال متفقه یعنی احوال منتظمه من خارج، احوالی که نظام داشته باشد. بنابر نظر فخر رازی که معینات رو به معنی استعدادات میگیره، میتونیم متفقه رو معنی منتظمه بگیریم. بله بنابر نظر خواجه که معینات رو به معنی استعدادات نمیگیره، همون توضیحی که برای متفقه کرده توضیح خوبیه. میرسه به عوارض مفرد، تطبیق میشه بر عوارض مفرد. البته توضیح خواجه نیمده ها، این همه بحث داریم شاله برای میگه. پس احتیاج است فیما یختلف و احواله، یعنی در عناصری که اختلاف احوال دارن احتیاج به معینات داریم، یعنی احتیاج به احوالی داریم که از خارج بیاین. حالا این احوالی که از خارج میاین به تعبیر فخر منتظم باشن، به تعبیر ابن سینا اتفاق افتاده باشند، لازم نباشند. حالا یتحدد بها این صفت می شود هم برای معینات هم برای احوال، چون عرض کردیم احوال و معینات تفسیر هم دیگه هستند، دو چیز نیستند، یکی هستند. چون یکی هستند این یتحدد بها رو می تونید صفت هر کدوم بگیرید. یتحدد بها یعنی یتعین بها، یتحدد یعنی یتعین. احوالی یا معیناتی که به توسط اونها یتحدد یعنی یتعین ما وجب، آنچه که در جسم واجب است، آنچه که در جسم واجب است به توسط این معینات تحدد و تعین پیدا میکنه. اونی که در جسم واجبه چیه؟ من القدر و شکل. قدر و شکل رو که مطلقش رو صورت جسمیه واجب کرده. دقت کنید، وجب در جسم، چون صورت جسمیه در جسم است، چون صورت جسمیه در جسم است، پس موجب قدر و موجب شکل رو در جسم داریم. اگر موجب رو داریم، خود شکل و قدر رو هم بالوجوب داریم، چون موجبش هست. چیزی که موجبش در شکل هست، خودش بالوجوب در شکله. اینی رو که یجب و خودش بالوجوب در جسم، اینی که یجب و برای جسم یعنی شکل و مقدار، این یجب، این ماوجب که شکل و مقدار است، به توسط این احوال و معینات تحدد و تعین پیدا میکنه. لولا این احوال و معینات، این شکل و مقداری که برای جسم واجب بود تحدد نداشت، مشترک بود بین همه اجسام. یتحدد بها یعنی احوال و معیناتی که به توسط اون احوال و متعینات محدد می شود، معین می شود، مایجب یعنی آنچه که برای جسم واجب است، چه آنچه که برای جسم واجب است عبارت از قدر و شکل. خب با این بیان هر دو سوال جواب داده شد. سوالی که مرتبط بود به فصل 12 و سوالی که مرتبط بود به فصل 17 هر دو جواب داده شد. از خارج هم کاملا توضیح دادن. دو مرتبه در شرح شارحی مطالب میاد. بسیاری از مطالب شرح رو من الان توضیح دادم. دیگه فردا که میخوام شرح رو بخونیم، خیلی از مباحثش لازم نیست به طور تفصیل بحث بشه، کافی است که با اشاره تبیین بشه. انشالله شرح در جلسه آینده یه خود خلاصه تر میکنم که بیشتر پیش بریم، ولی متن لازم بود که این مقدار توضیح داده بشه تا روشن بشه.